ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. در دامنه کوهی بلند، روستایی انتهای شرقیش چشمه‌ای داشت که در حاشیه‌اش پونه‌ها تن خود را می‌سپردند به آب. قاصدک‌ها این طرف و آن طرف و علفزارها به سرسبزی شوق و دل من حیران آرزو داشت که زمان می‌ایستاد تا در آن لحظه ناب زندگی را در آغوش بکشم. به روستا می رویم برای تماشای همه این منظره های ناب. بله، با نشان آبادی دست شما رو میگیریم و به روستا میبریم و از روستا و توسعه روستایی، درآمد پایدار، حرفهای مردم و آنچه که در روستا میگذره، از جمله کسب و کارها و گردشگری و بسیاری از حرف و سخنهای دیگر که ما رو امیدوار میکنه برای داشتن روستاهایی آباد و پر از سکنه، چرا که آینده ایران عزیز ما یه بخشش به پایداری و سرزندگی روستاهامون بستگی داره. با نشان آبادی با شما هستیم و موضوعی که برای این هفته در نظر گرفتیم. دوستان، توسعه روستایی معادل توسعه کشاورزی نیست. توسعه کشاورزی باید به عنوان زیر مجموعه توسعه روستایی تلقی بشه و علاوه کشور نباید تنها بر توسعه کشاورزی متمرکز بشه، چون نمیشه انتظار داشت که توسعه کشاورزی به توسعه روستایی منتهی بشه. این دو مسئله دو مقوله جداگانه است و آنچه که ما در این برنامه بیشتر بهش میخواییم بپردازیم توسعه روستایی است. از همه لحاظ، از لحاظ جمعیت، از لحاظ گردشگری، درآمد پایدار و اون چه که باید جمعیتی رو دربر بگیره روستاهای ما و همیشه چراغ روستا روشن باشه، این مسئله اصلی هست که ما در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم. اگر که شما هم با این موضوع موافق هستید و دوست دارید چراغ روستاهامون همیشه سوسو بزنه، کنار ما باشید، برای ما پیام ارسال بکنید و نظرتون راجع به موضوعاتی که ما مطرح میکنیم حتما با ما در میون بگذارید. 30,036,37 در اختیار شماست. شنونده های محترم نشان آبادی، بار دیگر در خدمت شما هستیم. خرسندم از این بابت، این سعادت نصیبمون شده تا در این برنامه بریم به موضوع اهمیت پرورش صنعت مرغ تخم گذار بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم. به همین علت دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر نسرین مهرداد، مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تا در خدمتشون باشیم و در حوزه اختیاراتی که دارند و در حوزه دانش و تجربه که دارند راجب این موضوع صحبت بکنند و هم با این موضوع ما آشنا بشیم، هم ازشون یاد بگیریم. خانم دکتر مهرداد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به نشان آبادی رادیو اقتصاد و تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت مجری گرامی، همچنین سلام به تمام فعالان بخش صنعت پرورش مرغ تخم‌گذار، همچنین تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
متشکرم. خب خانم دکتر مهرداد، اگر که صلاح بدونید بریم یه مقدمه از شما بشنویم. مرغ تخم‌گذار، خب شنونده هم میگن که مرغا همه تخم میگذارن دیگه، این پس این مرغ تخم‌گذار جریانش چیه؟ بعد صنعت یا نه فقط یه مقداری ساده است؟ راجع به اینها یه مقدمه بشنویم از شما، به اهمیت این موضوع پی ببریم و پس از اون بریم عمیق‌تر راجع به این موضوع بشیم.
خواهش میکنم. پرورش مرغ تخم‌گذار در واقع یک صنعت هستش، صنعتی هستش که همطور که از اسمش مشخصه محصولی که تولید میشه تخم مرغه. تخم مرغ یک ماده غذایی هستش، برای تمام افراد و تر تمام سنین مورد استفاده قرار میگیره. چرا صنعت پرورش مرغ تخم‌گذار اهمیت داره؟ من قبل از اینکه این موضوع یک مقدار بازتر بکنم خدمت شما، محصولی که تولید میشه محصول تخم مرغ هستش. شاید شنوندگان عزیز برنامه شما خب به تخم مرغ یک ماده غذایی نگاه میکنن که ندونن یا کمتر اطلاع داشته باشن ماده غذایی هستش که ارزش غذایی بسیار بالایی داره. تخم مرغ ما میتونیم به عنوان یک بسته تلقی بکنیم که دارای مواد مغذی ارزشمندی هستش. یک تخم مرغ دارای مواد غذایی هستش که به طور متوسط 50 تا 60 گرم یک تخم مرغ وزنش هست. ما میتونیم بگیم 55 گرم، ولی ارزش غذاییش بالاست، قابلیت هضم بالایی داره، بنابراین میتونه افراد مختلف از اون استفاده بکنن. من یه خلاصه از ارزش غذایی تخم مرغ خدمت شما و شنوندگان
بذارم،
یادآوری خواهش میکنم، یادآور بشیم که چه ماده غذایی ارزشمندی هستش. کنار اون باید این عنوان بکنم تمام افراد این ماده غذایی رو به شکلهای مختلف استفاده میکنن. ماده غذایی هستش که ارزشمند هستش. پروتئینی که در یک تخم مرغ وجود داره به عنوان از نظر قیمت نسبت به منابع پروتئینی دیگه اقتصادی تر هستش. ارزش بیولوژیکی بالایی داره، یعنی این ماده غذایی بتونه نیاز بدن رو تامین بکنه، ارزش بالایی داره. همینطور که گفتم خدمتتون قابلیت هضمش بالا هستش، بنابراین فردی که این ماده غذایی رو مصرف میکنه علاوه بر این که میتونه ایجاد سیری برای فرد بکنه و نیازهاش رو تا حدودی برطرف بکنه، از اضافه وزن برای فرد جلوگیری میکنه. مواد ارزشمندی در تخم مرغ وجود داره. هر عدد تخم مرغ داره 6 گرم پروتئین هستش، 5 گرم چربی داره، 1/3 از این چربی ها اشباع هستش، 2/3 چربیش به صورت غیر اشباع هست. ماده به نام کولین در تخم مرغ وجود داره. استفاده روزانه یک عدد تخم مرغ برای هر فرد، حالا میگم خدمتتون به چه شرطی، میتونه از زوال عقل و بروز بیماری آلزایمر جلوگیری بکنه یا تش رو کند بکنه به خاطر کولینی که در این ماده غذایی وجود داره. برای بینایی به خاطر گزانتینی که در تخم مرغ وجود داره. مصرف تخم مرغ برای تمام قش به تعداد یک عدد در روز هیچ مشکلی پیش نمیاد، به غیر از افرادی که دارای بیماری های قلبی عروقی، بیماری های دیابت هستن و سرطان که میزان مصرفش 3 تا 4 عدد در هفته است. بنابراین ماده غذایی هستش که به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که قطع میشه، محدود میشه مصرفش و نیاز هستش که هر فردی این ماده غذایی رو استفاده بکنه. در کنار این موارد ویتامین های گروه A, D, B و K در این ماده غذایی وجود داره. به غیر از ویتامین C میتونه نیاز یک فرد میان سال به انواع ویتامین ها در روز برطرف بکنه تا حدودی. حالا مشخص میشه با این ارزشی که این ماده غذایی داره فعالیت در این صنعت میتونه ارزشمند باشه. پرورش مرغ تخم گذار در کنارش حلقه هایی وجود داره، چه قبل از اینکه فردی که در واحد پرورش مرغ تخم گذار کار میکنه بایستی زمینه هایی ایجاد بشه. صنعتی هستش که در واقع کارخونه های خوراک دام و طیور را به ایجاد اشتغال میکنه برای فردی که در واحد های پرورش فعالیت میکنن، از اون طرف میتونه نیاز مصرف کننده ما را تامین بکنه. به لحاظ اینکه میتونه درآمدزا باشه، میتونه ارزآور باشه برای کشور ما، چه بسا که در سالهای اخیر صادرات تخم مرغ از کشورمون به کشورهای دیگه انجام شده، بنابراین مشخص میشه که ما نمیتونیم به دید ساده به این صنعت نگاه بکنیم. جا داره حمایت بشه، تقویت بشه و مشاهده شده که در طول سالها میزان مصرف تخم مرغ به لحاظ ارزش غذایی، به لحاظ قیمتی که داره در افراد رو به رشد هستش. سرانه مصرف افزایش پیدا کرده، از حدود 12.5 کیلوگرم سرانه مصرف به 15 کیلوگرم رسیده. در کشورهایی که توسعه پیدا کرده حتی 17 تا 18 کیلوگرم سرانه مصرفشون هستش. این نیاز هستش که این صنعت بیشتر دیده بشه و مسائل مشکلاتش احصا بشه. بله. و کمک بشه به این افرادی که در این صنعت فعالیت هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مقدمه شما خانم دکتر مهرداد و متشکرم از شنونده‌ای که در این ساعت نشانه آبادی رو برای شنیدن انتخاب کردن. مطمئنم پشیمون نمیشید و کلی نکته یاد میگیرید در حوزه‌ای که ما امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، مرغ تخم گذار و تخم مرغ. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، بازم بیشتر با موضوع آشنا بشیم اگرچه خانم دکتر ما رو آشنا کردن. برگردیم سوالات بعدی رو از خانم دکتر بپرسیم. متشکرم.
سلام به شما هموطنان و عزیز، همه روستانشینان میهن عزیزمان. انشالله که موفق باشید، هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. اینجا استان سمنان هست، شهرستان دامغان، روستای باصفای حاجی آباد بستجان، در مسیر جاده دامغان به شاهرود قرار گرفته. این روستا یک روستایی هست کاملا بافت سنتیشو قشنگ حفظ کرده، باغات بسیار قشنگ و زیبایی که داره و کشاورزان پرتلاش و زحمتکشی که در اینجا مشغول کار هستن. در خدمت یکی از عزیزان پیشکسوت هستیم در روستای حاجی آباد بستجان و در خصوص مسائل اقتصادی روستا و مباحث توسعه روستایی میخواییم باشون صحبت کنیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خودتون معرفی کنید.
بنده محمد رضا عبدالعزاده هستم، یکی از روستاییان حاجی آباد بستجان، شهرستان دامغان.
بله جناب عبدالعزاده، خدمت شما عرض کنم که مسائل اقتصادی روستای شما چطوره؟ جوانها مشغول چه کاری هستن؟ اشتغال جوانان چطوره؟ بانوان روستا مشغول چه کاری هستن؟ کارهای اقتصادی دارن ندارن؟ تاونهای روستاییتون فعال هست یا نه؟ به طور کلی رو از این روستا در مسائل اقتصادی فرمی.
اگه به طور کلی صحبت کنیم، شهرستان دامغان چون حدود 360 پارچه آبادی داره، اکثر آبادی‌ها جواناشون فعال هستن، سر کار هستن و به قول معروف جوانای تن‌پروری نیستن که بیکار کار باشن. عمدتا همه جوانان سر کارن، به خصوص کارهای باغداری، کشاورزی، کارهای دستی، کارهایی که مربوط به خودشان میشه، دامداری، مرغداری، گاوداری، پرورش ماهی و پرورش زنبور عسل، به خصوص جوانان مشغول هستن و معمولا همه جوانان سر کار هستن، کسی بیکار به صورت نیست.
روستای آجاود بوسجان از نظر اقتصادی در چه حوزه بیشتر موفق عمل کرده؟
این روستا چون تقریبا همشون کارمندن و باغداری و کشاورزی اینا شغل دومشان هست.
بله.
و چون کارمند هستن اینا در کار باغداری کشاورزیشون موفقن، چون علمشون تقریبا زیاده، معمولا درآمدشون حالا حقوقی میگیرن و در مرحله دوم که از درآمد باغ است و کشاورزی دیگه.
پس کسی نیست که در این روستا مثلا جوانی هست بیکار باشه، کاری نداشته باشه، مثلا معطل باشه، همه به هر حال به نوع کشاورزی و دامپروری و اینا دارن.
به خصوص این روستا مهاجر زیاد داره، به جهت اینکه خود روستایی‌ها این که اینجا ساکن هستن و از اینجا هجرت کردن سر کار هستن و بازار کار اینجا چون خوب هست، از جای دیگه هم مهاجرت کردن اینجا ساکن شدن دارن کار میکنن. من به جرات میتونم بگم که هیچ کس در این روستا بیکار نیست، یعنی بیکار که نیست، کار هم انقدر زیاد دارن که اصلا در طول روز کم بیارن وقت برای کار کردن اینا.
با نشان آبادی کنار شما هستیم و در این برنامه اختصاصی داریم راجع به مرغ تخم‌گذار صحبت میکنیم و پرورشش و صنعت تخم مرغ که برای خودش خیلی خواستار و خواهان داره، همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، خانم دکتر مهداد، چقدر تخم مرغ ارزش غذایی داره و چه بسا هستن در دنیا خانم دکتر مهداد کسایی که شاید از مواد پروتئینی دیگه نتونن استفاده بکنن، هر اتفاقی که واسه شون افتاد شاید اصلا از نظر پزشکی براشون مشکلی پیش بیاد ولی از تخم مرغ میتونن استفاده کنن به خاطر ارزش غذایی بالایی که داره. و من پیش خودم داشتم شما صحبت می‌فرمودید اینطوری فکر می‌کردم که خب اون محصول غذایی که میتونه از خودش یک موجود زنده رو به وجود بیاره، نطفه‌ای درش هست، به طور قطع ارزش غذایی فوق‌العاده فراوانی داره و همه آن چه که برای اون موجود زنده نیاز هست در دل خودش داره. از همینجا بگیریم ارزش غذایی تخم مرغ دیگه بیش از اینها. خب الان وضعیت صنعت تخم مرغ در کشور ما چگونه است خانم دکتر مهداد؟ الان با توجه به اینکه حالا من میدونم شنونده‌هامون حتما ذهنشون میره پیش مسئله قیمت‌ها که قیمت‌ها هم بالا رفته، الان وضعیت چگونه است؟ چرا این قیمت‌ها بالا میره؟ آیا ارزش مرغ که جامجا میشه این قیمت‌ها که اینم بالا میره؟ وضعیت چرا اینطوریه؟
خواهش می‌کنم. در رابطه با وضعیت پرورش مرغ تخم‌گذار در استان تهران و حالا به نوعی در سطح کشور، حالا من بیشتر در رابطه با استان تهران خدمتتون عرض می‌کنم، در سطح استان تهران ما 77 واحد پرورش مرغ تخم‌گذار فعال با ظرفیت بیش از 8 میلیون قطعه در حال فعالیت هستیم.
بله. این 8000 قطعه منظورتون
8 میلیون بیش از 8 میلیون قطعه در 77 واحد پرورش مرغ تخم گذار وجود داره در سطح استان که فعال هستن که فعالیت میکنن. البته یه تعداد واحد های نیمه فعال ما داریم که تلاش میکنیم که در واقع سیاست ما این هستش که بتونیم مسائل مشکلاتشون رو احصا بکنیم و در صورتی که در حد توان بخش دولتی باشه انتظار داریم که بتونیم این واحدها به چرخه تولید برگردن یا با اون ظرفیتی که وجود دارن فعالیت بکنن. وضعیت بر اساس تولیداتی که در سال گذشته برای سطح استان دیده شد، خوشبختانه ما اون هدفی که در سطح وزارتخونه برای استان تهران در نظر گرفتن با تعداد واحد فعالی که در سطح استان هست، ما 94 هزار تن تولید تخمر در سطح استان تهران در سال گذشته داشتیم که الان تا به این زمان ما میتونم بگم خدمتتون که با اون برنامه‌ای که برای سطح استان تهران دیده شده، خوشبختانه در شرایط خوبی قرار گرفتیم. استان تهران پنجمین استان تولید کننده به لحاظ تولید مقدار تولید تخم مرغ در سطح کشور هستش. من همینجا خدمتتون بگم که کشور ما، کشور ایران، به لحاظ تولید تخم مرغ رتبه نهم در سطح جهان رو داره و در کشورهای آسیایی رتبه پنجم رو داره.
رتبه خوبیه خانم دکتر
نسبت به بقیه کشورها؟ بله، رتبه خوبی هستش و انشاءالله انتظار داریم که این رتبه حفظ بشه و حتی ارتقا پیدا بکنه. و از طرف دیگه در رابطه با جایگاه صادرات تخم مرغ، رتبه نهم رو در سطح کشور داریم. این نشون میده که در واقع اهمیت این قشر از افرادی که در این صنعت فعالیت میکنم. شما در رابطه با قضیه قیمت تخم مرغ عنوان کردین، خب جا داره که همکارانمو که متولی این قسمت هستن که من نخوام بیشتر در کار این افراد دخالت بکنم، ولی تا حدودی عنوان میکنم که علت قیمت هایی که برای تخم مرغ و یا گوشت مرغ هستش در سطح استان ممکن یک نوساناتی وجود داشته باشه و مصرف کننده با اون روبرو بشه، قیمت تابع از عوامل مختلف هستش. بازار عرضه و تقاضا میتونه در روی قیمت ها تاثیر گذار باشه،
حتی نهاده ها،
هزینه تمام شده برای اون محصول میتونه روی قیمت محصول تاثیر گذار باشه، فصل تولید میتونه تأثیر گذار باشه، در فصول گرم ممکنه میزان مصرف تخم مرغ کم بشه، هوا گرم بشه، یا در فصولی که هوا سردتر تمایل به مصرف بیشتر باشه. اینا به نوعی چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در قیمت که محصول به خصوص تخم مرغ برای مصرف کننده بی تأثیر نخواهند بود. ولی در با تمام این اوصاف و با تمام اون ارزش هایی که برای تخم مرغ خدمت شما عرض کرده، این هستش که بازم قیمت تخم مرغ با اون ارزش غذایی که داره و پروتئینی که داره، مواد مغذی که داره، نسبت به مواد پروتئینی دیگه اگر شما مقایسه بکنید نسبت به گوشت قرمز، واقعا قیمت مناسب تری را داره. این باعث میشه که تمایل به مصرف این ماده غذایی هم افزایش پیدا بکنه.
که همه در واقع درسته که حالا قیمتش مناسب تره خانم دکتر مهداد عزیز، اما خب اگر که این قیمت تعدیل بشه، بهتر بشه، همه اقشار بتونن از این ماده غذایی فوق‌العاده استفاده بکنن، کمان که این گونه بوده و قیمت ها پایین بوده، اون داریم که حالا تمهیدات بهتری اندیشیده بشه، شاید بتونیم که حتی مثلا روستاییان توانمندتر بشن، افراد توانمندتر بشن، درآمد پایدارتری رو تجربه بکنن تا بتونن از این ماده غذایی به طور مرتب، اونطوری نباشه که یه بار بتونن بخرن یه بار نتونن بخرن، این در سبد غذاییشون باشه. بریم برگردیم، باز در خدمت شما باشیم.
به نام خدا. سلام به همه شنونده های عزیز، حسن شانجانی هستم، کارشناس امور روستایی. اغلب ما وقتی که نام خلیج فارس رو میشنویم، نهایتاً اسم چند تا جزیره توی ذهنمون نقش می‌بنده، مثل جزیره کیش، قشم، بوموسا، هرمز، خاک، تنب کوچیک و تنب بزرگ، در حالی که ایران توی خلیج فارس صاحب بیش از 40 جزیره کوچیک و بزرگ، مسکونی و غیر مسکونیه. در ادامه معرفی روستای اشتغال آفرین، روستایی رو خدمتتون معرفی میکنم که به صورت جزیره ایه و آبهای نیلگون خلیج فارس ایران اطراف اون رو احاطه کردن، به نام روستای جزیره شیف. این روستا با حدود 4000 نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان بوشهر قرار داره. با توجه به جزیره‌ای بودن روستا، فضای مناسب و ظرفیت بالقوه طبیعی وجود داره برای ایجاد کسب و کار در حوزه صید و پرورش آبزیان تو این روستا. البته از گذشته های دور هم شغل اهالی این روستا صیادی بوده که به صورت سنتی و با دانش بومی انجام می شده، ولی دهیار و اعضای شورا یکی از مهمترین دغدغه هاشون توسعه ماهیگیری و کسب و کارهای مربوط به صید و صیادی بوده و از اونجایی که برای این کار نیاز به مشارکت و همراهی مردم داشتن، جلسات توضیحی توجیهی و یه سری دورهای آموزشی برای اهالی برگزار کردند و البته یه نگاه ویژه‌ای هم به بخش خصوصی و سرمایه گذار داشتن. البته دهیاری و شورا توی این طرح نقش حمایتی و هدایتی داشتن و اقداماتشون بیشتر در جهت رفع موانع و مشکلات صیادی، اخذ مجوزها، تسهیلات و امورات این چنینی بوده. همچنین در مجاورت این روستا یه شرکت تولید کننده لنج، قایق و تجهیزات ماهیگیری وجود داره که وجود این شرکت به رشد کسب و کارهای مرتبط با شیلات و پرورش آبزیان کمک شایانی کرده. در حال حاضر هم به همت مردم سخت‌کوش روستای جزیره شیب شاهد فعالیت 100 لنج صیادی و بیش از 200 قایق ماهیگیری هستیم که ظرفیت بی‌نظیری رو برای اشتغالزایی به وجود آورده. صید ماهی با لنج و قایق‌های تخصصی و تجهیزات مناسب صیادی سبب شده که کسب و کار اهالی رونق بیشتری بگیره و صید بیشتری به بازار عرضه بشه. از طرف دیگه به کارگیری تجهیزات مدرن و آموزش روش‌های نوین موجب شده که در حال حاضر صید و صیادی فقط متکی به دریا نباشه و اهالی روستا سایت های پرورش ماهی و میگو رو به صورت ها و اشکال مختلف توی جزیره و نزدیک روستاشون، همچنین توی دریا نزدیک ساحل را اندازی کردن. به امید ایرانی آباد، خدا نگهدار.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و داریم راجع به تخم مرغ صحبت میکنیم. اما صنعت مرغ تخم گذار برای خودش مشکلاتی داره خانم دکتر مهرداد عزیز. میدونیم گاهی وقتا صنعتگران در این حوزه و بهره برداران خیلی ضرر میکنن. یک دفعه مثلا یک بیماری هجمه میاره، یک موقع اتفاقاتی اصلا غیر قابل پیش بینی میفته و همه چیز از بین میره، چون با یک موجود زنده باز هم در ارتباط هستن. شما بفرمایید.
خواهش میکنم. صنعت پرورش مرغ تخم‌گذار هم در رابطه با فعالیتی که افراد در این زمینه دارند با مشکلات و مسائلی افراد روبرو هستند. یک سری مسائل مشکلات بایستی از طرف خود افراد حل بشه. متاسفانه بعضی از واحدهای پرورش ما هستند که فرسودن، تأسیسات و تجهیزاتشون احتیاج هستش که بهسازی و نوسازی در اون صورت بگیره. همین موارد میتونه رو عملکرد واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار ما تاثیرگذار باشه. ضریب تبدیل پایینی که در واحدها وجود داره برمیگرده به مسائل مدیریتی و در واقع دانش روزی که بایستی بهره‌برداران ما داشته باشن و بتونن خودشون رو به روز بکنن. بیشترین هزینه‌ای که در یک واحد پرورش مرغ تخم‌گذار هستش، هزینه‌های خوراک هستش که میتونه قسمت اعظمش رو شاملش بشه. بنابراین پرورشنده‌های ما بایستی از راهکارهای استفاده بکنن که علاوه بر اینکه نیاز این موجود رو تامین بکنن به لحاظ اینکه بتونن تولید مناسبی داشته باشه، از طرف دیگه صرفه اقتصادی هم داشته باشه. موارد دیگه‌ای که وجود داره و مشکلاتی که هست اینه که ما یک تعداد واحدهای غیر فعال در سطح استان داریم یا در سطح کل کشور میتونیم بگیم داریم، به خاطر مشکلات نقدینگی هستش که این افراد باهاش روبرو هستن، ممکنه واحدشون رو نتونن فعال بکنن. تلاش ما این هستش که بتونیم این مشکلات رو احصا بکنیم، حتی در رابطه با مشکلات نقدینگی این آمادگی رو داریم که در خصوص تخصیص اعتبارات بتونن این افراد در سامانه به نام سامانه سیتا ثبت نام بکنن، در قالب تسهیلات در اختیار این افراد قرار بگیره که بتونن به چرخه